سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من جعفر احمدی هستم. 11 به وقت افغانستان شد. بخش اعظم این 60 دقیقه به پخش برنامه‌های زن و زندگی و مهمان آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر مهم. یان اگلند رئیس شورای مهاجران ناروی اعلان کرده که کار خود را با کارمندان زن در ولایت قندهار اثر گرفتند. در قندهار به گفته طالبان هبت الله خونزاده رهبرشان به سر می‌برد. با گزارش خبرگزاری رویترز، پس از آن که کارمندان زن افغان در شورای مهاجران ناروی اجازه برگشت به کار را یافتند، این اداره بین المللی امداد رسان کارش را در قندهار اثر گرفت. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده دیروز گفت که اعضای این کمیته می توانند اسناد محرمانه مربوط به خروج ماه آگست 2021 از افغانستان را مشاهده کنند. با گزارش خبرگزاری رویترز، این کمیته گفته که مایکل مکال، نماینده جمهوری خواه و رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان، توافق را با آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده به دست آورده که به هر یک از اعضایش اجازه می دهد تا اسناد و پاسخ وزارت خارجه و آن را مشاهده کنند. با گزارش رویترز، یک سخنگوی وزارت خارجه گفته که این وزارت همچنان معتقد است که تسهیلاتش بسنده بوده. در ادامه به نقل از او که نامش افشا نشده آمده که به مکال و گریگوری میکس، دموکرات ارشد این کمیته، اجازه داده شده تا اسناد را مشاهده کنند. او در بیانیه افزوده که برای حل این موضوع به اعضای دیگر کمیته اجازه می دهند تا اسناد را در وزارت خارجه مشاهده کنند. مکال در حال تحقیق در باره خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان است. جمهوری خواهان و برخی دموکرات ها می گویند که هرگز گزارش کامل از عملیات هرج و مرج که در جریان آن 13 نظامی آمریکایی در بمبگذاری انتحاری در نزدیکی میدان هوایی کابل کشته شدند ارائه نشده. جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده، از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان دفاع کرده. نیروهای روس بند نووا کاخوفکا در دریای دنیپر را منفجر کردند. این را ناتالیا هومنیوک، سخنگوی نیروهای دفاعی جنوب اوکراین، بر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت. پیش از آن که هومنیوک این موضوع را تایید کند، ویدیوهایی از تخریب این بند بزرگ در نزدیکی شهر خرسون در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. هومنیوک گفت: من می توانم انفجار را تایید کنم. همه خدمات در حال کار هستند. وضعیت در حال نظارت است. و افزود که نیروگاه برق آبی توسط اشغالگران منفجر شد. الکسی دانیلوف، رئیس شورای امنیت ملی و دفاع اوکراین، گفته که ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور این کشور، برای بحث در مورد وضعیت جلسه اضطراری را فرا خوانده است. و جسد رابرت هانسن، مأمور پیشین اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده FBI، یکی از مخربترین جاسوسان در تاریخ آن کشور، در سلول زندانش در ایالت کلورادو پیدا شده. با گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، مقامات زندان گفتند که جسد هانسن را به تاریخ 5 جون پیدا کردند. هانسن 79 ساله در سال 2001 دستگیر شد و به فروش اسناد طبقه بندی شده به اتحاد جماهیر شوروی و سپس روسیه اعتراف کرد. هانسن در سال 1979 جاسوسی را آغاز کرد و در حال گذراندن حبس ابد بود.
زن و زندگی.
حقا کم کد میگو میکشم تا کس چیری تا نشناس
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیگی.
دیدن جایزه خدمت گرفته و من اچیف منوارد از امریکا گرفته.
تهیه کننده شمیلا جاوی.
سلام شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی. استحکام پیوند زندگی زن و شوهری که با عقد نکاح شرعی صورت میگیرد، از لحاظ دینی و قانونی مهمترین رکن تشکیل خانواده مشروع و سالم دانسته می شود. اما در صورت عدم توافق و یا بروز مشکلاتی در میان زن شوهر و توأم رفتارهای خشونت‌آمیز در برابر زن که ادامه زندگی را به بن‌بست می‌کشاند و هیچ چاره برای برگشت دوباره به زندگی نرمال و محبت‌آمیز زن و شوهری باقی نمانده باشد، در این حال شریعت اسلامی طلاق را که منفورترین حلال‌ها گفته شده است یگانه راهی برای پایان بخشیدن به این زندگی ناکام زن و شوهری تعیین کرده است. اما طلاق چگونه شرایطی دارد و مرد در کدام حالات و زن در چی وضعیتی به درخواست طلاق و تفریق اقدام کرده می توانند؟ این سوال را از دکتر نورالله کوثر، یک تن از عالمان دینی افغانستان و استاد پوهنتون پرسیدیم. وی گفت
و این امرأة خافت من بعدها نشوزا و ارادا فعزوهن. اولین کار موعظه و نصیحت متوجه ساختن مسئولیت هاست، به موعظه نشد بسترها با هم جدا شوند. اگر این کار هم نشد سوم تعدیب است، اگر او هم نشد آخرین فرمان باز قرآن عظیمشان می فرماید که اونا را طلاق بتین. اگر فی البدیهه یک نفر در یک بار طلاق بته، این کار حرام و نامشروع مرتکب شده. بگویه که طلاق و طلاق و طلاق، شریعت اسلامی میگه که اگر طلاق میداد در ظرف 3 ماه در بر بگیره این پروسه طلاق، که در ماه اول یک طلاق بگذاره، سر از اون گزاره خانوادگی نمیشد، باز ماه دوم باز یک طلاق دیگه برایش بتن، 4 ماه یا بیشتر از او بگذاره، ولی طلاق سوم نداده، باز هم شریعت میگه که چانس هست برای تجدید نکاح از یا اگر نیک نشد بار سوم، باز یک بار دیگه هم برش گفت که طلاق هستی، بس ایزن برای همیش به نکاح مستقیم با این شخص حرام است، تا مادامی که شخص دیگه او را به نکاح نکنه، او هم طلاقش بده و عیدتش پوره شوه، بعد از او باید به شوهر اول روا میشه.
دکتر کوثر افزود طلاق خلع طلاقی است که در آن زن به دلیل عدم علاقه و یا نارضایتی از شوهر در مقابل پرداخت مالی به او طلاق میگیرد، که این مال ممکن است عین مهر معادل آن و یا بیشتر یا کمتر از مهر باشد. در این صورت زوجه میتواند از زوج جدا شود.
اگر طلاق طلب شده بود از طرف زن، او را باز خلع میگه در شریعت اسلامی، که زن به قسمت از مال خود را یا مهر را برای شوهر پیشنهاد میکنه و شوهر قبول میکنه طلاقش را، باز در این صورت بر شوهر مهر واجب نیست، اما حق حضانت و حق عدت برای زن در چنین حالت هم محفوظ است. طلاق 3 عدت داره: عدت خانمی که اصلا با او مقاربت صورت نگرفتن خلوت صحیحه، بالای این زن عدت نیست و مهر شام برایش نصف مهر پرداخته می شود. صورت که آمیزش به او صورت گرفته باشه، عدت از او امو 3 طهر است، باقی که از قیدگی است، و خانمی که حامله باشه عدت از او از حمل است. یکی از طلاقهای جاهلیت هم امی بوده که زن را معلقه میگذاشت. قرآن عظیمشان هر نوع اذیت را به بهانه طلاق بر زن حرام انداشته. زن مجردی که طلاق برش داده شد، همه حقوقش متعلق به خودش میشه. کاری که در جامعه ما متاسفانه دیده میشود، به عنوان انتقام از خانم سند طلاق برش داده نمیشه و زن را عموتو معلق میگذارن. هیچ نفس حق نداره نفس دیگری را به غیر حق حبس کنه. از جمله غیابت های مسافرت، بندیخانه ها، امراض صعب العلاج، شریعت اسلامی اجازه میده که در چنین موارد طالبه تفریق از شوهر بکنن و شوهر اگر عذر معجه نداشت، شریعت اسلامی او را جدا می سازد. طبق قانون وی مذهب امام مالک رحمت الله علیه و فقهای معاصر همش به او فتوا می دهند که اگر شوهرش تا 4 سال مفقود الاثر باشد، این خانم تا 4 سال بعد اهل بیت و خانوادهش یا قاضی حکم جدایی میکنه، بعد از یک عدت سپری میکنه و این خانم آزاد است، هر کسی را که به شوهر بگیره بگیره. اگر شوهر اولیش دوباره آمد، نکاح شوهر اولی به حال خود باقی است، با تحمل خساره و نفقه و غرامتی که باید به خانم بپردازد، نکاح شوهر دومی دومات باطل است. اولاد هم متعلق به مو کسی می شود که از او است، چون نکاح اتومات از بین رفتم. اگر مهر پیش پرداخت بود حق خانم میشه، اگر پیش پرداخت نبود مستقیما ختم میشه مهر.
در نظر داشته این همه شرایطی، بان هم تعدادی از مردان آگاهانه و یا ناآگاهانه و با عدم در نظر داشته این باریکی ها صدمات جبران ناپذیر را بر زنان وارد می کنند. چنانچه در عرف جامعه افغانی بیشتر دیده شده است، هرگاه یک زن سند طلاق هم به دست داشته باشد، در کنار منفور شدن در جامعه و دید مردم، همواره با ترس و هراس از جانب شوهر سابقش زندگی می کند. یک تن از زنان ولایت بامیان که مدت یک سال می شود از شوهرش طلاق شده است می گوید با وجود قطع رابطه زن شوهری، او همواره در این مدت از جانب شوهر و خانواده او تهدید می شود.
یک سال زیادتر جدا شده از شوهر، بازم تهدید میکنم از دست هر که اول روان میکنم، مگه هر جای گیرید کردم مرتر میکشم، مگه که قدی کس دیگه مارسی کده نمیتنید جای میرم مرده قدی چادری میرم. زیاد میترسم بخاطر در فامیل زرار نرسنم که خودی. وقتی که ما جدا شدیم من افلاق داشتم بسیار بسختی، اول گرفتن از پشم تا که گفت مکمه و چیزا رسید، تا پس مرا اولاد مدادم، مرم زجر داد، اولاد من زجر داد. زندگی با ترس مشکل است.
طبق قانون و شریعت اسلام صلاحیت طلاق به مرد داده شده است، اما هرگاه یک زن از زندگی پر از خشونت و شکنجه همراه با شوهرش گریزان و مجبور به اخذ تفریق شود، با چی یک سرنوشتی مواجه خواهد شد؟ یک تن از زنانی که از شوهر خود طلاق گرفته میگوید دوری فرزندان و نداشتن اجازه دیدن آنها از سوی شوهر قبلیش خیلی او را رنج میدهد.
یک بچه این پیش شوی میفن کنه، بچه بزرگ من یک ماه میشه ندیدیم، دخترم دومی دو سالش که هست او رو هفت ماه میشه ندیدیم، یکیش دست شوی من است، یکیش هم دست خوش شوی من. او ارمان رو بگور ببری که تو اولا رو دست ما بگیر.
گاه تحمیل زندگی توأم با خشونت بر زن قبل از ازدواج، یعنی در زمان نامزدی هم صورت میگیرد. شاکره باشنده ولایت میدان وردک میگوید برای رهایی و آزاد شدن از قید نامزدیش، بر علاوه این که مجبور بود باج بپردازد، همواره تهدید می شود. باقی حرفا را از خودش در این باره بشنوید.
من تقریبا 6 سال پیش به یک بچه نامزد شدم. نگفتم بیا عوضی کنیم، باز نگفت نه تصمیم ندارم، چند سال دیگه منتظرم باش. فهمیدم که آدم هدفش زندگی کردن با من نیست، ساعت خود روز خود تیر میکنم. ما خواهان فسخ نامزدی شدم و وقتی محکمه واجه کردیم، قاضی محکمه ولسوالی بیشتر خودش طرف قرار گرفته بود، میگفت تو زن هستی، خودم سر رفت کنم که برای بچه باش پرداخت کنم که بچه رد به ایلاف ته بچه هم خودم را تهدید کرده بودم. خود قاضی رفت میگفت که به هر جوری باشه تو به حیثیت میکنم میکشم، عرصی کدنه میتونی امشرایت هم ترور میکنم. باز به فیصله شد، قضیه خلاف شد، بازم مرای دگار نبود و شمارای مختلف مرم زنگ میزنه تهدید میکنه.
جا دارد بشنویم از برخی مردانی که حق طلاق را مانند یک حربه در مقابل زن استفاده می کنند و این مردان برای این کارشان چی دلیلی دارند. بسم الله یک تن از شهروندان افغان در این مورد نظرش را چنین ابراز کرد.
بخاطر چون سابق اونا ناموس شان بود، دوباره در جای میبینیشان که ایجان میشن. ناموس ما بود یک وقت نباید به جای به جای بگردن. مرد ببینه شده یک سلامال برخورد خشن یا خراب مرشنشان بوده، بخاطر ازی که اونمو یک غرور داره، خاطر نمی یک گرانات سنتی افغانستان هست، ننگ غیرتشون اجاب نمیکنه، قبول نمیکنه. وقت ما خودمون دیدیم که تو تعقیب کرده و برش گفته که دوباره تو وقت نداری ازدواج کنی، حتی حق نداری که زندگی کنی.
از جانب دیگر طوری که دیده می شود مشکلات طلاق برای زنان به مراتب بیشتر از مردان بوده است و قرار معلوم مردان پس از طلاق بنابر شرایط فرهنگی در این کشور براحتی می توانند دوباره ازدواج کنند و به روال عادی زندگیشان برگردند، در حالی که برای زنان طلاق شده بازیافتن خود به زندگی نرمال به سادگی ممکن نیست. بیایید به صحبت های مردم گوش بدهید که در مورد طلاق نظریاتشان را ارائه کردند.
طلاق دادن به زناش ساختن یک خانم خودش غیرت نیست. شوهرها باید یک زندگی رو بر خانمهای خود مهیا بسازن، ضرور نیست کنا پولدار باشن، اما لطف و خوش همه چیز از بین خواهد رفت.
باید اگر فامیل خوب باشد گذران کنه باشد. یک مرد در منطقه خود در گذر خود در بین خیش قام امسایا باید که امو غرورش بجای باشه با ای که نمو ننگ و غیرتش قبول نمی کند با در کوچت سر برند.
صبر استم زن وقت طلاق میگیره او میتونه خود آبرومندانه مستقلانه بخواد پیش ببره، هیچ کس دیگه اجازه نداره که او را تهدید بکنه سر از او حکم روایی بکنه.
منظور جلوگیری از استفاده سوء برخی از مردان از حق طلاق و تلف شدن حق و مزنون قرار دادن زن در قوانین افغانستان چه تدابیری وجود دارد و اینکه در کدام حالات زن می تواند درخواست تفریق از شوهرش بکند، در این مورد از خانم مریم آگاه مسائل حقوقی بشنوید.
گرچه صلاحیت طلاق شرعا و قانونا به مرد داده، ولی زن وقتی که مواجه به ضرر میشه میتونه مطالبه تفریق کنه. ما انواع تفریق داریم که خانم مثلا شوهرش اضافه از 3 سال غایب باشه، شوهر بدرفتاری داره، دست و کوبش میکنه، تحقیر میکنه، مطالبه تفریق به سبب ضرر میکنن. تفریق به سبب عیب داریم، دیگه تفریق به سبب عدم انفاق داریم. خانمای متضرر چهارشون معتاد و مواد مخدر هستن، تفریق به سبب حبس است. شوهر اضافه از 10 سال محکوم به مجازات میشه و 5 سال سفری میکنن و میتونن مطالبه تفریق کنن. یه نوع تفریق دیگه هم به سبب لادرکی و مفقودی داریم که شوهر مرده و زندهش گم است، میتونه خانم مطالبه تفریق کنه. اینا همه حق و حقوق است که قانون برای خانم داد. پدر معتاد است، مادر تفریق میشه، مادر قبول داره طفلاره، میگه من مزدوری میکنم، کلاشویی میکنم به خاطر تربیه و تعلیم اولاده. اگر در دوره حضانت باشه دختر تا تکمیل 9 سال و چه تا تکمیل 7 سال خود به خود قانون به مادر میده حضانت طفل. متکفل نفقه اولادا پدر است که پدر با او حالت نفقه داده نمیده، باز هم مادر قبول میکنه نفقه. اگر مدت حضانت مادر 9 سال و 7 سال تکمیل کرده بود، حالا باید قانونا طفلا به پدر سپرده شه و پدر می‌بینیم یک حالت هست که اصلا نمیتونه امون نفقه خود پیدا بکنه. اینجا مصلحت طفل در نظر میگیریم. این در حالت است که مادر باید شوهر نگیره، طفلا را سرپرستی کنه. اگر شوهرم بگیره از فامیل طفلا باشه، طفلا پیش مادر میباشه. و اکثرا خانمای وقتی که اولاد داشته باشن راضی به ازدواج مجدد نیستن. سرنوشت طفلا را مسئولانه قاضی باید در نظر داشته باشه.
با گفته عبدالسبحان مصباح، یک تن از حقوقدانان افغان، زنان با آگاهی از حقوق قانونیشان می توانند از همه حقوق بعد از طلاق مستفید کردند. آقای مصباح از حقوقی که یک زن بعد از طلاق بر شوهر دارد یاد کرده می گوید:
آثاری که بعد از طلاق به جا میمانه، بحث بسیار مهم مسئله پرداخت مهر است. حق مسکن تا زمان عدت، دینمی مقتی زمانی مسئله نفقه بالای شوهر است. حق نسب طفل هم خانم این حق را داره که باید پدر بر از او حقوق بشه به پردازه. ماده 1900 قانون مدنی ملکیت را مربوط به شخصی میدانه که او ملکیت به نامش. مثلا خانم و شوهر با هم یک جا کار میکنه، یک خانه میخره، قباله خانه را به نام شوهر خود می سازه. در صورتی که مسئله جدایی مطرح میشه، ملکیت به نام کسی است که قباله به نامش باشه. خوب رای نمی است که در جریان زندگی زن و شوهری که یک مال به طور مشترک خریداری میشه، باید اسناد از او هم به طور مشترک نامگذاری شود، ولی بیشتر به سند دیده میشه. این خصوص که خانم ها باید به هر حالت از حقوق خود خود آگاه بسازند.
مشکلات اقتصادی زنان طلاق شده و مسائل ناشی از برگشت دوباره آنان به خانه پدر، طعنه‌ها و نیش زبان برخی از افراد خانواده پدری و محدودیت‌های آنها در رفت و آمد و همچنان برخورد ناشایست مردم و از همه مهمتر بحران تنهایی و نداشتن تکیه‌گاه از جمله مسائلی است که دست به دست هم داده موجب شتاب زدگی این زنان به ازدواج ناموفق دیگری می‌گردند. بیگم باشنده قلعه زمان خان کابل در این مورد از یکی از خویشاوندانش یاد می کند.
از خلاقشی من دخترش وقتی که عروسی کرد صاحب یک سی چار اولاد کشد شوارش دنیا تنستگن اولاد خواهر شو باتا کنن زن طلاق داد. وقتی که خانه پدر آمد برای از یک از زخم زبان میزد و نمیداد اولادای از اوش نمیموند قد از این فامیل هم روی خوب نمیکرد. من قد این مردکه دیگه عروسی کرد یک دو ماه سه ماه که تیشه که شوار دیمی سجبان جویی جا شروع کرد سرش هم با قول خود یعنی زن کسی سفرای سنگ پیدا کرد جگرش تکلیف پیدا کرد بازم همو غم و جنجال و تنهایی و بی سر نوشتی خودش و اولاداش نی بر بچه از با آسانی کس زن میتر نی بختر از را با آسانی کس میگیره.
طلاق می شود ممکن شماری از آنها بتوانند از حق مهر یا میراثشان تا جای مصارف خود را تامین نمایند، اما تعداد زیادی از زنان طلاق شده با مشکلات زیاد اقتصادی مواجهند. خانم وجمکه از شوهر خود طلاق گرفته و اکنون در وزارت صحت عمومی افغانستان کار می کند از مشکلاتی که حالا با آن دست پنجه نرم می کند یاد کرده می گوید:
ما فکر میکنم که اگر شوهر خود جدا شدم شاید مشکلات زندگی من ختم شد، مگر دو چند مشکلات من زیاد شد. نه آدم دشت ما گشتم میتونه، نه با کس گفتم میتونه. از لحاظ اقتصادی زیاد مشکل دارم، بین خودم و وظیفه دارم. از سر ما تا آخر ما این ماشما به من کفایت نمیکنه. امیال سی طفل که من دارم، اونا مکتب میرن، لباس کار دارن، مصرف روزمره کار دارن، اما هیچ کفایت نمیکنه. خانه ندارم، من با مادر خود زندگی میکنم، یک خانم کارسی میکنه، دوباره پس خانه پدرش میاد، بسیار مشکل میباشد. و اگر بیرون برای چهار طرف همسایا بچش به بد سعی میکنه، اما اون فکر نمیکنه که میزنه بیچاره چقدر مشکل داره. وقتی که من میرم وظیفه از طرف خانه زیاد ممانعت میکنن، یک ذره نوبت میشه، برادر از یک طرف قال مقال میکنه، مادر از دیگر طرف قال مقال میکنه که چرا نوبت اومدی، مردم مارتانه میده که زن کجا بود. مجبوریت اصلی ما را تو فکر نمیکنه. نمیال اگر من کار نکنم همین طفلای مرا کی نان میده؟ من چش میخواد به جیب کی بگیرم؟ اگر مثلا پیسا میداشم من میال چند جای من خودم رفتم که به من یک خانه بتین که مثلا من میام زندگی کنم. صاحب خانه میگه که تو مرد تو کجاست؟ باور کنین که اینا میالم مد از زندگی خود مشکلات زیاد دیدیم، از هر نگاه از نگاه لتکو به خاطری خوش ندارم، تو آخ که میکشم از سینه یک قسم درد بالا میشه، چی کنیم دیگه؟
علاوه بر این همه مشکلاتی که ذکر شد، از دست دادن همسر به خصوص در دوران جوانی و پیامدهای ناگوار طلاق منجر به بروز مشکلات روحی متعددی از جمله افسردگی در میان این گونه زنان می شود. توضیحات بیشتری را در این باره از حاجی محمد بشرپال، یکی از روانشناسان افغان، بشنوید.
یک رابطه که به عشق بنا شده است، اون از بین خامخواه یک تعداد اختلالات روانی به وجود میاد. خصوصا خانم ها از لحاظ عاطفی امتیاز خود را از دست میده، از لحاظ اقتصادی از دست میده، از لحاظ فرهنگی مثلا از دست میده، از لحاظ اجتماعی از دست میده، گوشه گیری را اختیار میکنه، اشتهاش کور میشه، یک موضوع کوچک و بزرگ میبینه، در خوابش اختلال ایجاد میشه، به صورت جسمی هم زیر تاثیر میشه، تصمیم نمیتونه بگیره، کلش جمع شما با یک افسردگی تشکیل می دهد. باز یک دروان طولانی را کار داره. خانم های آمدن که بسیار با زجر و عذاب ترا گرفتن، اینا بسیار مشکلات دارن. بعضی خانم ها که اینجا مراجعه می کنند میگه که خانه ما هم اونجا بوده، تو خانه را بدل کردیم. اینا هم یک ضربه عاطفی است، یک ضربه روانی است که کاملا محسوس است در زندگی این خانم.
عوامل چون ازدواج های اجباری و زیر سن، دخالت های بیرونی در زندگی زن و شوهری، مشکلات جنسی، خیانت، بدگمانی، اختلالات روانی، لتکوب و خشونت، اعتیاد به مواد مخدر و انحرافات اخلاقی می تواند از عوامل عمده طلاق و جدایی در میان زن و شوهر گردد. عبدالهادی صافی، عضو اکادمی علوم افغانستان، می گوید هرگاه یک زن مطلقه همه شرایط قانونی طلاق را بجا کرده باشد، صلاحیت دارد که سرنوشت خود را خودش تعیین نماید. وای توجه جدی علمای دینی را در راستای آگاهی برای مردم در این زمینه خواستار شده، می گوید
طلاق موضوع شرعی است که ای به شوهر سپرده شده و صلاحیتش از شوهر است. خلع موردی است که خانم یا در بدل مهر خود و یا در بدل یک مقدار پول حاضر میشه که از شوهر خود طلاق بگیرد. و تفریق حالتی است که قاضی نظر به لزوم دید و مشکلات یکی از زوجین مشکلات بسیار حاد او را اجرا میکند. اگر خانمی طلاق میگیره و عدتش پوره میشد، زنان طلاق شده یا بیوه‌ها صلاحیت دارند که سرنوشت خودشان تعیین بکنند. از لحاظ شرعی حاکم یا تطبیق کننده شریعت خود حاکمه است. اینطور باید زمینه سازی شود که این موضوعات را جلوگیری بکنه. یگانه علت از این نبود امنیت و بیروری خود حاکمه است. این یک خاص روانی هم هست. کسانی که اینطور یک حادثه بزرگ در زندگیشان واقع میشن، مقدمن میشن. علما نقش بسیار مهم را دارد. حقیقت ها را با در نظر داشت مسائل دینی و منافع ملی ما مردم ما خبر شوند و او عمل کنند و این رسالت علما است.
این همه مشکلات زنان در افغانستان این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. هرگاه شما شنونده های عزیز خواستید نظریاتتان را به خاطر بهبود برنامه برای ما ارسال نمایید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی این است: 00420-221-124-601. تا بعد، خدا نگهدارتان.
میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا صدق شما شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما امیراتی ازادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امیراتی ازادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو ازادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان. مهمان آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. این بار مهمان ما پوهان پروفسور یونس شفیق هستند که ایشان اصلا نباتشناس بوده، نویسنده چندین اثر علمی و تحقیقاتی در مورد نباتات می باشند. یکی از مهمترین کارهایشان همانا کشف روغن مشهور ارگان اویل هست که در سطح جهان شهرت بسزا دارد و اولین کار ایشان در افغانستان تهیه کلکسیون نباتات افغانستان می باشد. ما هر چه بگوییم کم است. بهتر است که از زبان خود ایشان بشنویم. استاد محترم به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. سیب
سلام علیکم به شما و به تمام دوستای محترمی که صدای ما را میشنوند و امیدوار هستم که یک روز وطنمون به آرامی برسه.
در قدم اول ما از خود شما میخواییم بشنویم از دوران کوچکیتان در کجای افغانستان تولد شدین، چطور تحصیلاتتان در افغانستان در وطن انجام دادین؟ بفرمایید استاد محترم پوهان پروفیسر محمد شفیق یونس.
ما 4 دلو 1316 در نوابات دی افغانان کابل تولد شدیم و پدر من محمد یونس که متخصص کیمیا میگفتنش و استاد فاکولته استاد کیمیا در مکتب استقلال بود و مادرم هم نام ستاره بود دیگه، در این تاریخ تولد شدیم. بعد از او از عمر 3 سالگی یا نه 5-6 سالگی بود ما رفتیم به پدر من مقرر شد به حیث مدیر معارف هرات و لحاظا ما از صنفای ابتدایی تا صنف 6 تا سنت سه را در هرات خواندم و بعد از او باز آمدیم در کابل در مکتب استقلال شامل شدم که در سنت 5 مخصوص رو نبود که وقتی که آدم در مکتب استقلال در زمانهای قدیم میامد از آدم یک امتحان میگرفتن باز سوی آدم تعیین میکردن و به همون سنت روان میکردن و لحاظ ایوازی که من در سنف 4 گرفتن شد و من در سنف 5 گرفتن. بعد از او باز اون مکتب استقلال بودم و تا به سنف 12 و باز از سنف 12 از مکتب استقلال فارغ شدم. رفتم فاکولته دواسازی کابل. یعنی هر 4 سال فاکولته من اول نمره بودم و بعد از او به دموف و بعد از که لیسانس خود گرفتم دموف فاکولته دواسازی کابل باید پویاله مقرر شدم در شعبه نباتات طبی. بعد از او همین بورسای فرانسوی تو گپا که می آمد دیگه یک مشکلاتی بود که من گفتن چندان جرات هم نمی کنم که لیکن در زمان زمان یعنی در سالهای 1960-62 این اطلاع من خدمت تان عرض می کنم تا زمانی که هر بورس فرانسوی که می آمد اگر چی که من 4 سال مکمل اول نمره بودم اما بورس فرانسوی رو بر من نمی دادم.
خواستاد خیلی بالاخره با چطور تانستین که بورس بگیرین؟
بالاخره یک وقت شد که رئیس فاکولته ما رو خدا مغفرت کنه استاد ما بود، آدم بسیار خوب بود، اما با تکلیف سرطان دچار شد و چون که خانم فرانسوی داشت آمد فرانسه بر تداوی خود ایوازش یک استاد فرانسوی کار میکرد که او یک خانم بود مادمازل بیسان نامش بود وی ایواز رئیس فاکولته دوازدادی کار میکرد و به اونجایی که یک بورس فرانسه آمد برای من خواست در دفتر خود گفت که شفیق فقط یک هفته وقت داری که تو پاسپورت تو گپایت بگیری و از افغانستان برای چرا که اگر پس دفتر سید آمد بازم بورس تو را لغو میکنم. گفتم خب اونم بود که باز خدا خیر بده کسایی که در وزارت خارجه کار میکردن با فرصت بسیار به سرعت زیاد برای ما یک پاسپورت دادن و در نتیجه در ختم هفته من آمدم فرانسه رسیدم در سال 1962 در 1962 که رسیدم در اونموجه اولین کار کردم در زمانهای قدیم این لیسانس فاکولته کابل فرانسه چندان قبول نمیکرد لازم من مجبور بودم که سنف 4 فاکولته در آزادی در اوج امتحان بدم. باز او را امتحان دادم خود اتفاقا کامیاب شدم با ثبت نام کردم برای دکتری. ایران من خدمت شما عرض کنم که در سالهای 1962 تا سال از بودم در اوج تا 1968 برای خارجی ها دکتری دولتی داده نمی شد در فرانسه. یک دکتری می دادن که نامش دکتری یونیورسیتی بود. اونم دکتری یونیورسیتی رو من در سال 1966 گرفتم. باز پس آمدم افغانستان و دمو فاکولته دواسازی برای یک سال بودم. یک سال بعد در سال 1968 شد یا 68 شد دو سال بعد چون که حکومت فرانسه اجازه داد که خارجی ها میتونن که دکتری دولتی بگیرن در اون زمان باز همون مادمازل بود بیسان بر ما کمک کرد و بر ما یک بورس دیگر داد که ما پس بیایم در فرانسه دکتری دولتی رو بگیرم. ولحاظا پس آمدم فرانسه در 68 و تا و سال 1971 من دوم دیپلم دکتری خود گرفتم که دکتری دولتی بود، یعنی دکتری دکترای تک. باز همینجا بودم یک سال بعدش کانکور پروفیسری بود رفتم، همون کانکور هم اشتراک کردم، در کانکور هم اتفاقا من کامیاب شدم. باز در فاکولته دواسازی نانسی در فرانسه به حیث استاد مقرر شد.
خیلی یک وظیفه بسیار خوب و آلا در فرانسه به دست آوردین. باز چطور شد که به افغانستان برگشتین استاد؟
پدر مرحوم آمده بود در یک سیمینار در فرانسه و ما رفتم از پاریس آوردمش خانه ما، یک در روز هم ترا خانه ما بود یادگاتر. باز یک روز صبح سر چای برام گفت بچم اگه تو امروز دکتری زاری و پروفیسر هستی و ما چون در فاکولته دواسازی یک مملکت خارجی کار میکنی، این همی کلش از خیرات مردم افغانستان است و چی یتیم باشه و چی بیوه باشه و چی کل مردم افغانستان، تو از وقت قرضدار هستی، چرا تو در اون مملکت تا فاکولته رو خواندی و بعد از اون مملکت تو آمدی دیگه تحصیلات کنی؟ این حال ما بر تو میگم که تو از مملکت خود قرضدار هست، اگه میری دلت، اگه نمیری در زندگی تان من قرض ندار. بازم بود که ما و خانم مفیزه جان مشوره کردیم و بالاخره در سال 1972 ما فیصله کردیم پس بیاییم در افغانستان. آمدیم در افغانستان، باز در اوجه کراز معلوم دادم فاکولته دواسازی بودم، اونجا ما رو به حیث پوانوال گرفتن در حالی که من در فرانسه پروفیسر بودم. باز اونه اون بود که سفارت فرانسه ندیگه خبر شد و دو نفر بودیم که دمی مشکل دچار بودیم، یکی مغفرت کنه خداوند جنت بدین جایش بگردان عثمان هاشمی بود، یکی من کردیم و دکتری دولتی داشتیم. در اون زمان در افغانستان کس دکتری دولتی و پروفیسری و ترگپا نداشت. باز اونه اون بود که ما رفتیم در سفارت فرانسه گفتیم ما در فرانسه ما پروفیسر بودیم، اینجا ما رو پوانوال گرفت. بازمون بود که قرارداد ما بین وانتون کابل و وانتون های فرانسه همی بود، کسایی که از جمعن اگه پروفیسر باشن اینجا پوان گرفته نشنون، گویا پس اینا ما اینا رو پس اثر استخدام میکنیم در فرانسه. بازمون بود که خدا مغفرت کنه عثمان هاشمی و ما عرضیم و پوان شدیم. باز باید پوان دیدیم فاکولته دواسازی کار میکردیم و در زمنان ما در چندین جای دیگه کار میکردم. تا زمانی که حکومت مرحوم داوود خان تنها در اون فاکولته دواسازی بودم، لیکن وقتی که حکومت شاهی سقوط کرد باز وقت داوود خان مرا گرفتن رئیس شرکت دواسازی اخست مقرر کردن و رئیس شرکت نباتات افغانستان بودم و زمنان در روزای سه شنبه می رفتم در وزارت داخله در شعبه جنایی، اونجا یعنی موضوعات چیز نامشی که قاچاق تریاک رو تگفا بود اونا رو من تشخیص میکردم که قاچاق هست یا نیست یا دیگه موضوعات جنایی بود. اونم اونجا بودم تا به وقتی که حکومت های افغانستان داوود خان مرحوم به شهادت رسید و رفت و یعنی رژیم کمونیستی آمد در افغانستان، در او وقتی که ما را اسرار میگفتن و اونا مترقی بودن. بازمو بود که من اول از شرکت کمپانی دواسازی اخص موقوف شدم، دوم باز از شرکت نباتات موقوف شدم، بازمو چی بودم منطقه در وزارت داخله هنوز هم میرفتم. بازمو جا که از شاگردای سابق من رئیس جنایی بود و یک روز آمد برای من یک کاغذ گرفت نوشته کرد که نه استاد شما را بعد بار سیام حکم گرفتاری تان گرفته شده داده شده و از این دفعه شما رو گرفتار کردن، پس از هر آزاد نمیشین، شاید هم بکنن. اینه من شب بر یک موتر جیپ روان میکنم همراه یک درایور، اونمون رو گرفته و گروه اینال برادر در موسا همون که آدم که در زمان پرچمی رئیس جنایی بود، من نامش نمیگرم نمیخوایم، اگرچه که پرچمی بود یا نبود معلوم نبود، خلا مقصد رئیس جنایی که بود مانای چیز که من سر روی اعتبار کرده نمیتونست. من گفت پس در مقدش نشته کردم من کار نکردیم که بترسم. و اما پیش از اون باید بگویم که دو دفعه من را امو پرچمی ها بردن و در خواد و لطکوب کردن و تو گپا کرد که کار میکنیم چی میکنیم چطور چنان است. بالاخره باز خواد بردن و لطکوب کردن دو دفعه لطکوب کردن و توهین کردن و چی میخواستن ما بگویم چی میکنم یا نیکتی مجاهدین خیلی کار میکنم یا نمیکنم. اونم اون بود که خب من کتی کسی مستقیما به تماس نبودم، هیچ کاربار و دیگه یک آدم بی‌طرف بودم. خب من نمی‌فهمم با چرا چی گپ شد که باز مرا پس آزاد کردن. یعنی هر دو دفعه یک تلفن آمد و بعد از اون تلفن مرا گفتن تو آزاد هستی. از این برآمدم به اندازه من لطکوب شده بودم که در اون زمانا من برادر عزیز سیگرت کش بودم. برآمدم رفتم در اون پیش روی موسسه نسوان یک دکان بود که سیگرت بگیرم بکشم. من خیال من که سیگرتم در مونجا مانده. حالا دست من در جیب میکنم پیسه بتم دیدم قطعی سیگرتم در جیب من. اینه قدر من لطکوب شده بودم که محافظه خود از دست داده بودم. باز بالاخره خلاصه ای که امون شو امون شاگرد قدیم من یک شاگرد دیگه مرا که وام در وزارت داخله عسکری خود تیر میکرد امرای یک موتر را آن کرد که ما را ببره تا پاکستان بزرگ خود ماجرت کنیم. باز اون بود که من اون را گفتم بچه ما کار نکردیم که بترسم مرکز بندی من دیره میکنه برو من چرا سر از امام چیه که بار بود مرا میبردن شاید مستقیما در چیز پلچرکی. باز اون بود که خلاص شد رفت و یک چند روز بعدش ما و خانون همراه اولادا تصمیم گرفتیم که برای بیاییم مهاجرت کنیم. باز اون بود خود ما برآمدیم و از پای پیاده از راه لوگر آمدیم در پاکستان و باز ده ما در پاکستان بودیم. باز روش دیگه ما رفتم یک روز سفیر فرانسه را در دفتر چی دیدم در دفتر افغانه امو مرا گفت که تو چی کار هستی؟ من گفتم اینی کارا بودم اینی کارا. وی گفت خیلی اینجا چی میکنی؟ بیا دفعه سفارت درخواست بده که ما تو رو فرانسه روان. ولی من رفتم یک درخواست دادم و باز امو بود که ما اومدیم رئیس پناهنده در فرانسه. باز این سال 1985 بود. یعنی در اینجا که رسیدیم باز شش ماه من بیکار بودم. یک روز در اخبار خواندم که امو انستیتوت اروپایی اکولوژی اینجا یک نفر میپاله بعد از اینکه از حیوانات لابراتوری هم خودشی کنه و فضای خانه پاک کنه و حیوانات خانه رو پاک کنه و دیگه پاک یک نظافتکار کار داشتن. باز من خود چون بیکار بودم پناهنده بودم آمدم در اونجا کار میکنم. همون کار آمدم گرفتم همون کار گرفتم بعد از اینکه خود یک معاش زیاد نبود یک کارگر رو میکنم که پیسه بود و مقصد از معاش سوسیال خلاص شد. بودم اونجا من کار میکردم یک روز یک کس آمد که اصانه ها باز من فهمیدم که یه آدم پروفیسر یهود بود. یه آمد و من را پرسان کرد که تو کی هستی و چی کار هستی؟ من گفتم اینجا من آمدیم. آقا گفت تو همینطور یه ایوانات خودشان پاک کردی قفص هایشان اطلاق فقط بودی در رگ خونت باشه. باز من پرسانش کردم گفتم ببخشید شما پروفیسر هستیم؟ گفت بله من پروفیسر فلانچی باکتریولوژیستم. باز زمو بود گفتم من هم دو دکتری دارم پروفیسری دارم لیکن نال من در مملکت شما پناهنده هستم. اینمی اولین کار است که من یافتم این آمدم گرفتم خلاص اینجا کار میکنم لازه ای ایوانات هم از حالا هم رایشان کار کرده بودم. بازمو بود که ای آدم من گفت تو دیگر که از کار خلاص دی بیا بالا در دفترم. باز من رفتم در دفترش و بازم کل سوانه خود برازی گفتم. این آدم بسیار اگه آدم شریف بود اگه آدم خوب بود اگرچه کنه میگن که یهودا دشمن مسلمان هستن مگم خو یهود تا یهود هست مثل که مسلمان تا مسلمان هست. بازونه بود که این آدم بر من گفت یک هفته بعد بیام تمام احباد کارت دارم. باز یک هفته بعد رفتم اینمی آدم تمام نشرات مرا که در فرانسه و در امریکا و در روسیه و در مچم در آلمان و در اینجا نشر شده بود نشرات علمی مرا کل از یار فوتوکاپی هایش جمع کرده بود پیدا کرده بود. اینا را مرا داد امرای یک فرمه گفت اینی فرمه را خانه پوری کو اینی ها را زمینش کو برو در اینجا در کنکور اشتراک کو و تو باید بری در یونیورسیتی استاد باشی در چی آمدی حیوانات جمع نیکوی. باز من همی کار کردم باز اتفاقا در اون کانکور هم کامیاب شدم و خود آمدم در فاکولته فارمسی نانسی استاد مقرر شدم. باز اینال اونجا ما در اکشار دیگه فرانسه بودیم که نصف میگنش در اونجا اولادای ما در مکتب بودن و خانم مامده مونجا در مکتب کار میکرد و دیگه نمیشد که من هر روز برم نانسی باز پک بیایم 80-90 کیلومتر برم بیایم باز ما هم خود رفتم درخواست دادم تبدیل کردم در فاکولته ساینس شهر مصر و اونم اونجا بودم برای بچه 20 سال 25 سال یا 28 سال به عیس پروفیسر کار باز اونمو بود که یک زمان من مریض شدم تکلیف قلبی پیدا کردم و بعد از او باز توانایی تدریس و این مراقبت از دکتری های من پیش من هر سال 4 نفر دکتری میگرفت و ماستری میگرفت و درس های دیگه میدادم تو گپا یه تواناییش نبود درخواست کردم که من هم تقاعدی ما بتن چرا در فرانسه یک قانون است که پروفیسر ها را به عمر شاید که قانونی است تقاعد نمیتن و پروفیسر باید خودش درخواست تقاعدی خود کنه در عمر که دلش شد من اون وقت 72 ساله بودم بازمی تقاعدی خود خواستم و اونا قبول کردم باز پس آنها یک چند روز بعدش یک مکتوب بر ما اومد از وزارت تحصیلات عالی که اگر شما امی ریسرچ ادامه میتین ما بر شما امو زده پروفیسر امیریت میتین پروفیسر امیریت یک زده بلندترین علمی فرانسه است باز ما گفتم چرا که نه باز اونم بود که تا به 8 سال پیش من 7 سال 6 سال 7 سال پیش می رفتم به افتخاری کار میکردم به یک پروفیسر امیریت و پی همی با شاگردهای ما بودن و دکتری میگرفتن و ماستری میگرفتن تو دفعه بعد اون بود که دیگه یک حمله دیگه قلبی سر ما آمد و دیگه بعد از اون تواناییش نبود او را ایلاک کردم یعنی 6-7 سال شد در خانه هستم این حال زمی خانم که آدم خود را مصروف نگاه نکنه گفته مردم دیوانه میشادم لازم من تمام روز مصروف خود نگاه میکنم کتاب نوشتم میکنم سر افغانستان و سر نباتات فرانسه و سر با دولا زیادتر من کتابایی که نوشتم میکردم متوجه همون علومی بود که من خودم خوانده بودم مثل مطلی داشتم در مثلا در نیکولوژی تیبی یعنی تشخیص آفات تمارکی و تداویشان سریز گپاس کار میکردم باز بالاخره یک زمان نباتات و تگپا کلش در افغانستان و سر فرانسه و کلش خلاص شد ما هم دیگه باز گرفتم با حساب یک مسلمان کوشش کردم که موضوعات علمی که در قرآن مجید است اینا را بررسی کنم و آدمی مسائل باز کتاب نوشته کنم و از آزوین دینمی کار خود مسئول ساختیم آخری کتاب ما که بخیر انشاءالله تا یکی دو ما از چاپ نبرایه و عنوانش از موقف جانوران در قرآن مجید خلاص دیگه نمیده دوام داده میرم تا کنده است
استاد محترم بسیار خوب موضوع گفتین از آخرین موضوعی که شما گفتین میخواستم یک سوال بکنم ویست که در قرآن کریم جایگاه نباتات چطور است ایرام سرش مطالعه کردین
بله ما اول خب ایره خدمت شما عرض کنم که وقتی که من خرد بچه بودم خداوند مغفرت کنه پدر مرا بر ما و خوار مرحوم همی قرآن مجید با تفسیر و ترجمه یاد داده بود یعنی من وقتی که عرضی ما در حدود 10-12 ساله بودیم یک روز پیشوری خود ما رساله کرد و بچه منال شما اسلام و قرآن فهمیدین بعد از اینچه مغرض ندارم شما میدانین کارت بازونه بود که یعنی یاد داشتیم یک روز رفتیم با من روزای جمعه خدا مغفرت کنه خسار مرا در هر جمعه همراهش می رفتم در نماز جمعه یک روز رفتیم و اونجا امام صاحب مسجد بعد از نماز خطابه می داد اونمو گفت که شما برادرها سیر نخورین که سیر حرام است و چون که من قرآن پاک می فهمیدم خبر داشتم پسان بعد از خلاص شد من خیستم گفتم که من و شما احترام دارم بسیار از این خاطر پشتان میم نماز میخوانم لیکن همی در فلاز سوره آیت 61 سوره بقره همی سیر ذکر شده به حیث چیزی که حضرت موسی علیه السلام از خداوند بر قوم خود درخواست کرد وقتی که در سرای سینا سرگردان بودن حرام گفتن شما به کدام حقی را حرام میگید ملا امام صاحب گفت مردمی که در مسجد دارن گفتن این بچه را بزنین کافر شده باز این کل مردم تکمه ریختن مرلت و کب میکردن و به هر صورت گریخت و مدکات چون دیگه اون از اون وقت ما فهمیده بودم که یک باید آدم قرآن مجید ببینه گپا چی گپ است. و لحاظا وقتی قرآن پاک ما خوانده رفتم دیدم که تعداد نباتات در قرآن مجید زیاد ذکر شده و لحاظا علاقمند شدم، چون که مسلک ما مسلک نباتات بود. این حال باز من تفاسیر و تراجم مختلف قرآن مجید به زبان پشتو و فارسی و انگلیسی و فرانسوی خوانده رفتم، دیدم که این حال دمی نبیر و تفسیر نامای نباتات اشتباهات است. مثلا این سیری که من پیشتر خدمت شما عرض کردم که چیز سمیر باز از مفسرین، خصوصا مفسرین افغان، این همین سیره یکیش سیب گفته و یکیش مچم ترکاری گفته و یکیش یک چیز دیگر گفته. خب وقت باز من گرفتم یک چی نوشته کردم، یک مقاله بگویم مقاله و یک چیز رساله خارج نوشته کردم که امی اشتباهات در او انال دونمو بدبختانه اما آدم های بسیار معروف از افغانستان اشتباه کردن. از اون جمله میتونم بگویم یکیش دکتر ستار سیرت است که در مصر درس خوانده و زبان عربی را صحیح میفهمه و لحاظا همی اشتباهات کنات کرده بودن در تراجم تفاسیر چند نیم سپاری اول قرآن شریف که اینا تعبیر تفسیر کرده بودن ما در اون همی اشتباهات گفتم. باز این کدام کسی پر از او گفت و همون رساله ما در امریکا چاپ شده بود در انتشارات فریمانت، شهر فریمانت امریکا، فقه اسلامی که آمرش آقای مجددی بود، اونمو آدم ایده نشر کردن. باز خبر شد چیز از پس برای من یک نشاره برزد من یک چیزگر نشته کرد. بازمون بود که یک روز آقای مجددی بر من تلفن کرد که شما جواب وزیر میتن یا نیم. مگستم برادر ما وقت وزیر ندارم، ولی یک روز یک گپ گفتیم، من حقیقت گفتیم کس قبول میکنه نورالانور که نمیکنه پناهش به خدا، اونمو حقایق است که ما بیان کردیم. اینال من وقت خود زایی نمی کنم که من تمام او یک چیز نشته کنه، باز من یک چیز دیگر نشته کنم، باز یک چیز دیگر نشته کنم، من یک چیز دیگر لازه ای قرار من نمی کنم. با در نتیجه بالاخره من یک دمی آواخر انتشارات بامیان که امو چیز است از افغان هست آقای عارف عزیز آمر از اوی انتشارات است، یک کتاب نوشته کردم که عنوانش از بررسی و تعبیر و تفسیر قرآن کریم از دیدگاه علوم معاصر و اونمو بود که این اینی کتاب در حدود 200 صفحه است. یعنی معنایش ایست که تعبیرها و تفاسیر یعنی همی غلطی اینمه قدر بوده که 200 صفحه شده. این حال بسیاری از اینی خصوصا افغان ها چی کردن؟ یک آدم پاکستانی قرآن مجید ترجمه کرده، فرضاً تفسیر کرده، تعبیر کرده. این حال افغان ها در پشتی کتابشان نوشته است که به استناد ترجمه اردو از فلانی، یعنی اینا خود متن قرآن مجید نخوندن و تفسیر و تعبیر کنن، اینا یک ترجمه یک پاکستانی را گرفتن و نمود به فارسی آوردن، به فارسی افغانستان. اینی گفاره لازم من اینه تو کارا را نکردم. راجع به نباتات افغانستان هم بسیار زیاد کار کردم.
در قرآن کریم غیر از سیر دیگه کدام نباتات هست؟ یعنی در پالی نباتات دیگه مثلا دیگه چیزا هست؟
در قرآن مجید معلومدار گپ هست در حدود 40 نبات ذکر شده که از جملهش معلومدار نباتات غذایی هست. مهمترین انار هست و کیل هست و مچم
زیتون و انجیر و اینا نیست؟
بله زیتون انجیر، بله چطور نیست؟ زیتون هم هست، انجیر هم هست. باز خصوصا زیتون به حیث یکی از نباتات، زیتون و انار و انگور و اینیا به حیث نباتات بسیار مفید و به اصطلاح جنتی تذکر داده شده. باز نال بله معلومدار خورما هم غیر از اینکه درخت خورما که یعنی ثمر بخش زیاد شده، حتی به نام لینه درخت خرما که نو سوز میکن تا یک متر قدش نرسید امام ذکر شده. بله خرما خوینا حالا گفتم تمام نباتات که ذکر شده در دود 40 نبات هست، پیاز هست و سیر هست و بازنگ هست و مچم عدس هست و خردل هست و نمیفهم این خورما است و انگور است و زیتون است و خودگه و غیره دیگه. از اینا رو باید ما در کتاب شرح نباتی شانه و نامای عربی و نامای فارسی و نامای درایشان هم نوشته کردیم مطالعه کردن دیگه. امیدوار هستم که مورد علاقهشان قرار گرفته باشه.
شنوندگان نهایت محترم برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی، شما قسمت اول صحبت ما را با پوهاند دکتر شفیق یونس، نویسنده چندین آثار تحقیقاتی درباره نباتات را شنیدید. قسمت باقی مانده این صحبت را می توانید در برنامه های آینده رادیو آزادی تعقیب نمایید. تشکر از توجهتان.
Thank you. دریای من